پوشالی که دولت آمریکا به مصر داده برای کمک‌های مالی که حالا در آینده به مصر خواهد داشت، که طبیعتا ما میدونیم که اخیرا هم وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان آخرین سفرش که حالا به کشور عربی داشت، به مصر هم سفری داشت. بدون تردید ما میدونیم که قولهایی و مبنی بر امتیازات و کمکهای مالی رو به مصر قطعا داده. خب این اولین موضوع این هست، بحران اقتصادی که با مصر با اون دست و پنجه نرم میکنه، و عرضم به حضور شما که وعده هایی که آمریکا به اونها داده. و موضوع بعدی هم اینه که حتما باید به این نکته توجه داشته باشیم که خب دولت کنونی مصر و تیم سیاسی اون بدون تردید خب یه دولت تکنوکرات هست، که یک دولت نظامی که با یک کودتا امور کشور رو در اختیار گرفت، اون هم با کمک سرویس های اطلاعاتی آمریکایی و غربی. خب طبیعتا این نزدیکی دولت مصر با این دولت های غربی تأثیر بسزایی داره توی همکاری مصر با این دولت ها.
خیلی متشکرم آقای دکتر روحی. خب ما از بحث ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت از ابتدای برنامه گفتیم، در خصوص تشریفاتی بودن دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد جدی برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی شما دو بزرگوار بهش اشاره فرمودید، و موثر بودن نقش افکار عمومی جهانی در محکومیت اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی به ویژه، و همچنین مانع شدن رژیم صهیونیستی آمریکا به عنوان دو تا همدست از ورود دارو و غذا به غزه، و خب در نهایت هم اهمال کاری که دولت مصر انجام میده در بازگشایی گذرگاه رفح به عنوان یک گذرگاه بسیار مهم برای ورود دارو و غذا به غزه. هر دو بزرگوار مطالبی رو اشاره فرمودید. شرایط در کل، شرایط بین المللی بر علیه مردم غزه رقم میخوره از آنچه که شما دو بزرگوار در فرمایشاتتون بهش اشاره فرمودید. آقای دکتر بهشتی، من میخوام که بالاخره یک راهکاری باید ارائه بشه برای مقابله با تمام این جنایت هایی که داره انجام میشه، تمام این سکوت بین المللی که وجود داره، و حتی همدستی هایی که برای جنایت های بیشتر با رژیم در واقع انجام میشه با رژیم صهیونیستی که بر علیه مردم غزه انجام بدن. جناب علی، از راهکارهای مقابله با این محاصره و جنایت های جنگی که رژیم صهیونیستی داره با همدستی غرب و سکوت نهادهای حقوق بشری انجام میده بر علیه مردم غزه بفرمایید.
خواهش میکنم. سوالتون سوال بسیار به جایی بود.
خواهش میکنم.
در ابتدای موضوع باید خدمتتون عرض کنم، ابتدا باید ببینیم رژیم صهیونیستی توی چندین دهه اخیر اقداماتی که انجام داده چه اقداماتی بوده، آیا ما چه اسمی میتونیم روی موضوع بذاریم برای تثبیت موقعیت خود توی منطقه و گسترش مرزهای این رژیم اشغالی. اومده دست به اقداماتی زده که مغایرت با حقوق بین الملل و حقوق بشر داره.
بله.
از جمله اعمالی که این رژیم به کرات مرتکب شده و ما شاهد اون بودیم، قتل عمد، نابودسازی یا اخراج یا انتقال اجباری مردم، حبس کردن یا محروم کردن شدید اونها از آزادی جسمانی، شکنجه و تبعیض نژادی با آتش کشیدن مزارع و تخریب خانه ها. اقداماتی بودی که انجام دادن. شما در مورد راهکار فرمایش کردید. یکی از مهمترین راهکارهایی که وجود داره توی این موضوع، راهکار الزام به تحول در ساختار سازمان ملل هست. یعنی ما زمانی که بیایم
لحاظ حقوقی اصلا امکان پذیر هستش که ما بتونیم ساختارها رو تغییری بدن؟
بله، با توجه به اینکه هدف اصلی از ایجاد سازمان ملل متحد حفظ صلح و استقرار امنیت بین المللیه، به همین دلیل بود که منشور رکنی دائم به نام شورای امنیت رو با اختیار و وسیع و مسئولیت سنگین مأمور حفظ صلح و استقرار امنیت جمعی کردن. شورای امنیت در طول 50 سالی که از عمرش میگذره، با توجه به محدوده‌ای که براش وجود داره، خیلی از موضوعات ما میبینیم که وظیفه خودش رو به درستی انجام نداد. اگر ما مطالبه گری کنیم از جانب تمامی کشورها که این مقام اللحاظ اجرایی و انتظامی در خصوص اهدافی سازمان ملل حرکت نمی کنه و رفتارهای چنگانه ایجاد می کنه، مخصوصا در خصوص 5 عضوی که نگاه ویژه‌ای به اونها داره، غالبا در مورد مسائل اساسی جهان همسو نیستن با سایر ملل. در خصوص هر یک از مسائل و منافع جمع رو ما بیایم با سنگ محکی که منابع حقوقی به ما دادن و سازمان‌های بشر دوستانه به ما این سنگ معیار رو دادن، اگر بسنجیم می‌بینیم که با متر و معیار جلو نمی‌رن. تحول در ساختار غیر از مطالبه‌گری، یک هم‌اندیشی که هر ساله در سازمان ملل اتفاق می‌افته، بارها رئیس جمهوری کشور خودمون در سال‌های گذشته، رئیس جمهور به این موضوع بارها تأکید ویژه‌ای داشتن و تأثیراتی هم داشته در این خصوص، ولی تحول در ساختار باید به صورت جمعی اتفاق بیفته. اگر برخی کشورها با کنار کشیدن خودشون که ضرری بهشون وارد نشه یا توی این موضوع نخوان بهایی پرداخت کنن، عملا قابل انجام نیست.
چقدر و چند درصد این اقبال وجود داره در کشورها برای این هم‌اندیشی، برای اینکه همه به دست به دست هم برای تغییر یک ساختار در این ساختارها و نهادهای بین‌المللی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید اقدام بکنن وجود داره؟ یعنی میشه به این امیدوار بود که اصلا یه همچین اتفاقی بیفته؟
بله، همونطور که هممون میدونیم دنیا تبدیل به یه دهکده جهانی شده. با توجه به اینکه هر تحولی تو هر کشوری اتفاق بیفته ممکنه ضررها و مشکلاتی برای کشورهای دیگه ایجاد کنه، حتی از این باب اگر روند کشورهای همسایه و همجوار اون کشور را اگر ما ببینیم، در این خصوص بله امیدی وجود داره. ولی اگر ما بخوایم این موضوع رو صرفا بخوایم در خصوص کشورهای اسلامی بهش نگاه کنیم و به صورت فرامرزی و به صورت کلی ما بهش نگاه نکنیم، نه، امیدی در این خصوص نیست. نهادهای حقوقی زمانی که وارد موضوع بشن، علم حقوق مثل یک کلام واحد و یک زبان بین المللی هست. بدیهیاتی که وجود داره بعضن ما میبینیم که توی کشورهای مختلف نقض کامل حقوق بشر داره اتفاق میفته، مخصوصا توی اتفاقاتی که اخیری که در کشور فلسطین و شهر غزه اتفاق افتاده. اگر تمام کشورها این موضوع رو پیشاندیشی کنن که این اقدام ممکنه مضراتی برای خودشون داشته باشه یا به حوزه سرزمینی خودشون کشیده بشه، باعث میشه و اونها رو دعوت میکنه به این سمت و سو بیان. ولی اگر اقدامات خودخواهانه و صرفا در جهت منافع شخصی کشور خودشون باشه، این اتفاق نمیفته. ما بارها شاهد بودیم که آثار فرهنگی و تاریخی، ابنیه تاریخی توی جنگ های اخیر از بین رفتن. نهادهای بشر دوستانه بارها تأکید کردن ولی عملا در حوزه اجرایی منفعل بودن، چون مطالبه گری به اون صورت اتفاق نیفتاده. اگر این در ساختار تحولی ایجاد بشه و مطالبه گری از سوی اکثریت کشورها اتفاق بیفته، کشورهای معدود دیگه به این فکر نمیافتن که دست به همچین اقدامات جنایتکارانه بزنن.
خیلی متشکرم آیه دکتر روحی. جناب عالی هم اگر راهکاری رو به ذهنتون میرسه و پیشنهاد دارید برای مقابله با محاصره و همچنین جنایت‌های جنگی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام میده، بفرمایید که بعد ان شاء الله بریم برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. بنده در تکمیل فرمایشات دوست عزیزمون آقای دکتر بهشتی این نکته اضافه میکنم. ما خدا رو شاکریم که روزهای اخیر دیدیم دیپلماسی فعال رو از سمت وزارت امور خارجه خودمون با سفرهای گوناگونی که وزیر امور خارجه اصلاح میکنم به کشورهای منطقه داشتن و اقدامات بسیار خوبی که انجام دادن، حالا مصاحبه‌ای که انجام شد، می‌بینیم گروه‌های مقاومت رو که تمام قد پشت فلسطین رو گرفتن و در حمایت از اون برآمدن. و اگر همین مسیر حالا طبیعتاً به وسیله تمام کشورهای منطقه ادامه پیدا کنه و مهمترین عامل یعنی حداقل اون اتحاد مسلمین اگر شکل بگیره که ما خیلی امیدواریم یک روزی به این سرمنزل مقصود برسیم. این اتحاد حداقل بین کشورهای مسلمان منطقه شکل بگیره، قطعا انشاءالله میتونه ارزم به حضور شما که نقاط خوبی رو برای ما هدف گذاری کنه و مسیر خوبی رو طی کنیم تا بتونیم در جامعه بین الملل تأثیرهای بسیار به سزایی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما تا پایان برنامه یه چیزی حدود 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من میخوام هر دو بزرگوار در حد 2 دقیقه فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بفرمایید. آقای دکتر روحی شما در خدمت هستید.
سلامت باشید. ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید خانم دکتر. امیدوارم که تونسته باشیم در راستای فریضه‌ای که بر عهده ما هست، مقام معظم رهبری فرمایش کردن و دستور صادر کردن جهاد تبیین، ما وظیفه داریم که تبیین کنیم شرایط رو، وظیفه داریم که روشنگری کنیم، وظیفه داریم که در گام دوم انقلاب اسلامی در کنار هم قمی که برای اطلاع کشورمون داریم نگاه کاملی رو هم به شرایط منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم. و عرضم به حضور شما که خدا رو صد هزار مرتبه شاکریم که حداقل فیما بین گروه های مقاومت در منطقه در حمایت از فلسطین و بعضن بعضی از کشورهای اسلامی به فرمایش مقام معظم رهبری ما تا حدودی محدودیت ها و اختلاف های مذهبی رو ازش گذر کردیم و میریم که انشالله این تلاش خودمون رو ادامه بدیم تا امت واحده اسلامی رو تشکیل بدیم و به حول قوه الهی مقدم سازی برای ظهور حضرت حجت داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر روحی. آقای دکتر بهشتی، جنبندی جناب علی رو هم در حد 2 دقیقه میشنم.
خوش بخونم. باید خدمتون عرض کنم که اجماع دولت ها میتونه جامعه جهانی رو به مدینه فاضله نظام بشری ببره. گرچه تصور این گفتار شاید در حد رویایی بیش نباشه، ولی اینکه حداقل کشور خودمون و کشورهای همپیمان و کشورهای مسلمان تو این قضیه میتونن به این موضوع کمک کنن و پیشرفت این رویا رو میتونن محقق کنن.
بله خیلی متشکرم. بله بله خواهش می‌کنم. اگر
آرزوم خدمت شما که توی اتفاقات اخیر الحمدلله ما شاهد این موضوع بودیم که حداقل توی کشور خودمون اصناف و جوامع مختلف اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان رسوندن، همینطور همه حقوق دانان و همکارای خودم وکلای عزیز توی این قضیه پیش قدم شدن. در میدان فلسطین تجمعی داشتیم و در این خصوص حتی در نماز جمعه مردم صدای فریاد خودشونو به گوش جهانیان رسوندن و از اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی اعلام براءت و بیزاری کردن. انشالله بتونیم ما حقوق‌دانان قدمی برداریم که بار مسئولیت حداقل از سمت دولت مردان برداشته بشه و حتی بار حقوقی بتونیم از دوش جامعه خودمون برداریم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بهشتی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و رئیس بسیج مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین جناب آقای دکتر روحی وکیل پایه‌ای که دادگستری که به استدیو گفتگوی سیاسی امروز تشریف آورده تا موضوع رو بررسی بکنیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله تا گفتگوی سیاسی دیگر، خداوند یارو نگهدارت.
گفتگوی سیاسی را از رادیو گفتگو شنیدید. تو این فرصت شنونده میان برنامه آمریکا بدون روتوش هستید.
دولت ایالات متحده که بیشترین میزان تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد، بدهکارترین کشور جهان محسوب می شود. رقم بدهی دولت آمریکا لحظه به لحظه در حال افزایش است و مردم آمریکا روز به روز بدهکارتر می شود. مجموعه بدهی دولت‌های جهان به 63 تریلیون دلار رسیده است که 31.8% آن معادل رقمی بیش از 21.7 تریلیون دلار به ایالات متحده تعلق دارد. سهم هر امریکایی از بدهی هنگفت دولت این کشور به 60,000 دلار بالغ می شود. هر کودک آمریکایی که قدم به دنیا می گذارد به خاطر بدهی دولت این کشور مقروض است. در سال 1944 نشست برتون وودز به منظور تصمیم گیری درباره تجارت جهانی تشکیل شد. در این نشست طرح‌های مختلفی برای ایجاد نظامی ارزی بین المللی و ساماندهی تجارت بین کشورها مورد بحث قرار گرفت. ولی در نهایت ایالات متحده به کمک چند دولت دیگر دلار را به عنوان ارز مرجع مبادلات جهانی به قبول کشورهای شرکت کننده رساند. آمریکا در عوض متعهد شد به ازای چاپ هر دلار 1/35 اونس طلا ذخیره سازی کند. بدین ترتیب هر اسکناس دلار به عنوان ورقی بهادار به شمار می آمد که در هر جای جهان با 1/35 اونس طلا قابل معاوضه بود. در این نظام پولی ارزش دلار بر اساس طلا و ارزش سایر ارزها بر اساس دلار تعیین می‌شد. در سال 1971 میلادی نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا دیگر به چاپ پول با پشتوانه طلا متعهد نخواهد بود. با این کار نظام اقتصادی جهان با بحرانی بزرگ مواجه شد و کشورها بر سر حفظ نظام برتون وودز یا تعریف نظامی جدید برای مبادلات ارزی و بین‌المللی مردد ماند. در 2 سال بعد تلاش‌هایی برای حفظ این نظام پولی صورت گرفت، ولی سرانجام با کاهش ارزش دلار نسبت به طلا، ساختار نظام برتون وودز فروپاشید و نظم جدیدی بر پایه نرخ ارز شناور در سراسر جهان مورد قبول قرار گرفت. در طول سالهایی که ایالات متحده به صورت مخفیانه به چاپ پول بدون پشتوانه مشغول بود، کشورهای جهان در ازای دریافت دلار، ذخایر ارزشمند طلای خود را به این کشور منتقل می‌کردند. با این کلاهبرداری بزرگ، ایالات متحده صاحب بزرگترین ذخایر طلای جهان شد و توانست اقتصاد جهانی را به دلار وابسته کند. این وابستگی باعث شد آمریکا اهرم قدرتمندی برای فشار بر کشورهای مختلف به دست آورد و به بهانه‌های مختلف تحریم‌های مالی گسترده‌ای علیه آنان به کار گیرد. ایالات متحده با چاپ پول بدون پشتوانه ثروت جهان را در ازای کاغذهایی بی‌ارزش به جیب زد. در عرض 40 سال میزان کل دلارهای موجود در جهان 2500 برابر شد، ولی قیمت کالاها و خدمات در داخل خاک آمریکا به این نسبت رشد نکرد. ایالات متحده با کلاهبرداری از کشورهای جهان، تورمی را که به صورت طبیعی باید با افزایش حجم پول به وجود می‌آمد، به سراسر جهان صادر کرد. بدین ترتیب نقشه موذیانه آمریکا موجب شد نه تنها کالاها و خدمات مورد نیاز این کشور رایگان به دست مصرف کنندگان آمریکایی برسد، بلکه هزینه‌های ناشی از چاپ پول نیز در سراسر جهان توزیع شد. دزدی بزرگ ایالات متحده از ملت‌های جهان هنوز هم با چاپ اوراق قرضه دولتی ادامه دارد. این کشور در حال حاضر نه تنها بدهی خود را تسویه نمی‌کند، بلکه با گردنکشی و قلدری در ازای کالاها، مواد خام و خدمات دیگر کشورها، این اوراق را با آنان تحویل می‌دهد تا بدهی امروز خود را با آینده حواله کند. گفته می شود حجم اوراق قرضه‌ای که آمریکا هم اکنون در بازار اوراق قرضه به فروش رسانده بیش از 30 تریلیون دلار است. در دهه‌های اخیر کشورهای جهان با فهم این نکته که جهانی بودن دلار مزایای فراوانی برای دولت و بانک‌های آمریکایی به همراه دارد، به فکر جایگزین‌هایی برای دلار بیفتند. از آنجا که استفاده از دلار به عنوان ذخایر ارزی کشورها اهمیت حیاتی برای آمریکا دارد، این کشور نسبت به هر گونه تلاش برای کاهش این ذخایر واکنش نشان می‌دهد. اعطای وام‌های هنگفت به کشورهای جهان از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از جمله روش‌های وابسته‌تر کردن اقتصادهای جهان به دلار است. چین در سال‌های اخیر تلاش کرده است با اعتبار بخشیدن به یوان سهمی از تجارت جهانی را به واحد پولی خود اختصاص دهد. چین مدعی است یوان را با پشتوانه طلا چاپ می‌کند و به همین دلیل این واحد پولی دارای ارزش ذاتی است. پکن در تلاش است با انعقاد قراردادهای نفتی با واحد پولی خود بخشی از دلارهای بازار نفت خام را از چرخه معاملات خارج کند. شکل‌گیری اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه‌های اروپا و تلاش این کشورها برای تعریف و استفاده از پول واحد ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. یورو از سال 2002 میلادی در اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد و حرکتی در برابر نظام تک قطبی اقتصاد جهان به وجود آمد. یکی دیگر از اتحادیه‌های بین‌المللی که حرکت‌هایی را برای مقابله با دلار صورت داده، گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این گروه که اقتصادهای نوظهور جهانی در آن عضویت دارند، نیمی از جمعیت جهان و 28% قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارند. در سال‌های اخیر کشورهای عضو بریکس با انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه تلاش کردند مبادلات اقتصادی خود را با ارزهایی غیر از دلار انجام دهند. همچنین استفاده از معاملات تهاتوری در جهان رو به رشد نهاده است. در این روش کشورهای مختلف مبادلات بین خود را بدون داخل کردن دلار یا واحد پولی صورت می‌دهند. هم‌اکنون اقتصاد ایالات متحده به یک اقتصاد مجازی تبدیل شده که در آن ارزش واقعی تولید شده در مقایسه با پول‌های چاپ شده مقدار ناچیزی است. در صورتی که دلار به تدریج از چرخه اقتصاد بین‌الملل خارج شود و اعتبار پوشالی دلار فرو پاشد، حداقل قسمتی از دلارهای در گردش به سوی آمریکا باز می‌گردد و در نتیجه آمریکا به تورمی دچار می‌شود که در تاریخ بی سابقه بوده است. بازی پیچیده دلار شمشیر دولبه اقتصاد آمریکاست که هم به عنوان اهرم فشار این کشور بر دیگر کشورها به شمار می آید و هم مانند بمب ساعتی این اقتصاد بزرگ را تهدید می کند. اقتصاد ایالات متحده برخلاف آنچه به نظر می رسد دیگر قدرتمند نیست و ساختمان خوش ظاهر و عظیم آن که بر پایی سست بنا نهاده شده هر لحظه با خطر فروپاشی روبروست.
در روز نخست بازی‌های پاراسیایی هانجو، ایرانی‌ها در رشته‌های مختلف خوش درخشیدند و موفق به کسب 9 مدال طلا شدند. تبریک و شادباش عرض میکنیم. میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان. از ویژگی های ممتاز زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام روحیه تسلیم ناپذیری و اراده استوار آن حضرت در پیمودن راه حقیقت بود. امام در عصر سلطه ستم پیشگان کفر باور میزیست. طاغوتیانی که برای همرنگ کردن دیگران با خود به هر نیرنگی دست میزدند. خب با رسیدن به ساعت 19 هفته شب بدون خط خوردگی رو به مدت 55 دقیقه از رادیو گفتگو میشنوید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی؟